بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 20 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلنا علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم خدمت شما، بحث به تناسب بحث ابوالبختری یه بحثی رو عنوان کردیم که اساساً چقدر مراجعه کردن به این که روایات یک نفر رو دیگران نقل کردن، این روایت در جاهای دیگه وارد شده، برای بحث اعتبار روایات سودمند هست. عرض کردیم یه روشی الان گاهی اوقات دنبال میشه، به خصوص در مورد روایت‌های معروف و مفصل، که قطعات این روایت رو دنبال میکنن ببینیم این روایت قطعاتش در جای دیگه وارد شده یا نشده. مثلا یک کتاب الان چاپ شده در مورد دعای ندبه، تمام قطعات، حالا تمام که حالا نمیدونم، ولی حجم عمده ای از قطعات روایت ندبه رو در دعای ندبه رو از جای دیگه متن‌هاش رو که این مضمون و این مفاد استفاده می شده اونها رو ذکر کردن، به حجم قابل توجهی است. این روش چقدر کارایی داره؟ در پاسخ عرض می کنیم چند هدف برای این کار می شه در نظر گرفت. یک هدف این است که ما چون این روایت مثلا از جهت سندی سند معتبر نداره، ما میخواییم بگیم که این روایت ولو سندش معتبر نیست ولی مزامینش ثابتی هست، مزامین درستی هست و همثال اینها، به خصوص در مورد روایت های معروفی که خیلی وقتا مورد هجمه قرار میگیره به خاطر نداشتن سند. این کار در واقع میخوان بگن که این ولو سند نداره ولی خب مضمون های درست و صحیحه. این کار خیلی خوبه و درست هم هست و عملا جلوی خیلی از مضامین رو میگیره، به خصوص در واقع ترویج اون مفاهیمی هست که به عنوان یک مفهوم معرفتی در این روایت هست. یعنی مثلا ما یه موقعی دعای ندبه رو صرفا به عنوان یک دعا بهش نگاه میکنیم، یه موقع به عنوان مأخذ دانستن یک سری مفاهیم دینی در مورد امامت، در مورد غیبت، در مورد این چیزها قرار میدیم. وقتی میخواییم مأخذ قرار بدیم گاهی اوقات اون شک و شبه ها و تشکیکاتی که وجود داره باعث میشه که اینی که به عنوان یک مأخذ هست زیر سوال بره. خیلی خوبه و دنبال بشه که اینا مفاهیم دینی هست، این دعا دعای دینیه. یه جور دیگه این هست که ما مثلا دعای ندبه زیارت دعای ندبه 100 تا قطعه داره، 95 تا قطعهش رو پیدا میکنیم، میگیم اون 5 تا قطعهش هم باید معتبر باشه ولی ما پیدا نکردیم، علی قاعده باید این مزامین تو مزامین دینی وجود داشته باشه. خب این مطلب دوم یه مقداری ذوقیه که آدم این احتمالی که مثلا خصوص اون 5 تا رو اضافه شده باشه، آیا اون احتمال میره نمیره، چقدر اون مزامین خاص باشه، یه قانون عام نداره. گاهی اوقات ممکن آدم اطمینان بکنه، گاهی اوقات ممکن اطمینان نکنه. مقدار حجم اون مواردی که پیدا کرده که مطابق هست اون چقدره، چند درصده، ممکن حالا در بعضی موارد اطمینان حاصل بشه که سایر، اگر هم مثلا این روایت رو راوی از جای دیگه آورده از منابع معتبر آورده، بناش بنای جعل نبوده. اما یه نکته دیگه، ما اگر بخوایم بگیم این مجموعه به مجموعه این هیئت صادر شده، این رو نمیشه اثبات کرد. این مواد مواد صحیح هست رو خب میشه اثبات کرد، اما اینکه این هیئت مجموعی، اگر این هیئت مجموعی خودش یک دلالتی داشت، یه مطلبی ازش استفاده شد، اون رو خب مشکل هست بشه ما استفاده بکنیم. و چون این احتمالی که فرض کنید بعضی اومدن تکه های مختلف احادیث رو کنار هم گذاشتن باشه یک دعا درست کرده باشن، بنای بر جعل نداشتن که جعل کرده باشن، جعل به اون معنایی که از خودشون چیزی در بیارن، مضامین مختلف روایت کنار هم قرار دادن، دعا از کنار هم قرار دادن مضامین احادیث درست کردن. خب این باشه، خب اگر ما بخوایم اثبات کنیم که کل این مجموعه هم به مجموعه به عنوان یک هیئت وارد شده و دلالتی که ناشی از این مجموعه هست او رو بخوایم اثبات کنیم، او خب مشکل هست. از که خصوص روایت ابوالبختری هم ما با همین مشکل مواجه هستیم. مشکل این هست که تک تک قطعاتش، یعنی دو قطعه داره، یکی عمده و خطه و واحد و یکی رفعن القلم، هر دو اینها روایت معتبر دارن، ولی اینکه این مجموعه کنار هم قرار گرفته روایت معتبر داشته باشه ما نداریم. خب ممکنه میگیم ابوالبختری این دو تا روایتی که جدا از هم بوده کنار هم قرار داده، میگه گفته خب اینا هر دوش که از امیر وارد شده، بنابراین میتوانیم هر دو رو کنار هم قرار بدیم و این رو نقل کنیم. خب این اجمالی از این بحث. البته به طور کلی این بحثی که ما روایت های یک نفر رو دنبال کنیم ببینیم چقدر با روایت های افراد دیگه مشابهات داره، این بحث خیلی بحث خوبیه صرف نظر از این بحث اعتبار و عدم اعتبار. مثلا من یه موقعی دنبال میکردم روایت های سکونی رو ببینم این روایت های سکونی چقدر مشابهات داره با روایت های دیگه. فرض کنید افراد که معتبر هم هستن، بحث سر اعتبار نیست، بحث سر ارتباط راویان با همدیگر و اینی که اینها چرا مثلا با همدیگه یک سری مشابهاتی داره، مشابهات و امثال اینها. روایت سکونی با روایت های مثلا حسین ابن، همین افرادی که ابوالبختری باش مشابهت داشت، سکونی هم خیلی جواب روایتاش با اونها مشابهت هایی داره که با مسعد ابن یسن، مسعد ابن صدقه، ابن قداح، مسمه و پیداش بکنم این برگرو اونجور که تو ذهنم هست، روایت طلحه ابن زید، قیاس ابن ابراهیم و امثال اینها یه مشابهاتی داره، به خصوص اگر این مشابهات در مورد کسانی باشه که یه ویژگی های مشترکی دارن. مثلا سکونی غالب روایتش با تعبیر اولا عن جعفر ابن محمد، ثانیاً به جعفر ابن محمد منتهی نمیشه، ان ابی هن آباهی ان علیه یا ان رسول الله هست. این افرادی که این مدلی هستن روایت مشابه تو روایتشون اگه اینا رو جمع کنیم، این که بتونیم یه تحلیلی ارائه بدیم آیا مثلا اینها یه متونی بوده که اینها این متون رو نقل میکردن، مثلا یه احتمال هست اینکه مشابه شده. یه احتمال دیگه هست که درس مثلا عمومی امام صادق داشته و این درس های عمومی امام صادق در این درس هاشون درس تحدیث که داشته سعی میکرده روایت ها رو به پیغمبر منتهی کنه به خاطر شرایطی که عامه دارن و روایت رو فقط روایت که پیغمبر منتهی بشه یا وزد علی که از صحابه هست منتهی بشه اونا رو قبول داشتن. امام صادق هم رو همون فضای عمومی اینها روایت کرده که عرض کردم شاید همون تعبیر شعر معافای تیمی که ازش استفاده میشد که میگه ابوالبختری هیچ بین قبر و منبر دیده نشده، این ظاهرا اشاره به اینه که محل درس امام صادق اونجا و یه درس عمومی داشته، حضرت در اونجا مثلا درس تدریس میکرده و همینجور اینجور تحلیل ها تا این مجموعه روایت های امثال سکونی و غیر سکونی کنار هم قرار داده نشه، ببینیم چه حجمی دارن، اینا چقدر مشابهات دارن، چقدر مشابهات ندارن، نحوه نقل معنای اینها چه شکلیه، چه شکلی نیست، اینا رو تا کنار هم گذاشته نشه، نحوه ارتباطات راویان با هم دیگه به دست نمیاد. یه خاصیت گاهی رجالی هم داره. اگه مثلا ما استظهارمون این باشه که اینا با هم دیگه درس امام صادق میرفتن، از جهت زمانی تا حدودی مثلا نتیجه گیری میشه که اینا در یک زمان واحد بودن، با هم دیگه نمیدونم ارتباطات داشتن، امثال اینها. به هر حال اینکه این مجموعه روایت هایی که افراد از امام صادق دارن به خصوص با روش های مشابه، اینا کلش استخراج بشه تا زمینه باشه برای تحلیل. این خب خیلی کار خوبیه، کار لازمی هم هست. البته میگم حجمش اینا یه زمینه یه بحث جدیتریه، یه بحثی که ما تو مرکز کامپیوتری خیلی وقتا از قدیم به فکرش بودیم و خیلی از مؤسسات هم به فکرش هستن، ولی خب یه کار خیلی جدی است، به این راحتی هم نیست، هیچ کس اقدام نمی کنه به خاطر سختی کار. و اون بحث پرونده احادیثه که در مورد هر احادیثی پرونده تشکیل میشه که این حدیث از طریق چه راویایی نقل شده. اون بحثای پرونده احادیث میتونه مقدمه باشه برای یک سری بحثای نظری که مثلا سکونی با چه راویانی خیلی روایتهای مشابه داره، مثلا قیاس ابن ابراهیم، طلحه ابن زید، محمد ابن یحیای خثعمی، نمیدونم مسعد ابن صدقه، مسعد ابن زیاد، امثال اینها. این مجموعه ها و میزان ارتباطاتشون، آمارهای ارتباطاتشون، حالا این ارتباطاتی که با هم دیگه دارن آیا نقل به لفظ، نقل به معناست چیه، این مجموعهشو تا انسان کنار هم نگذاره و اصلا استخراج تتبعی نشه، خیلی از این بحثا نمیتونه دنبال بشه. چی؟ هم حدیثی میتونه داشته باشه، هم تاریخی میتونه داشته باشه. اینا تا کنار هم قرار نگیرن. فرض کنید اگر ما ممکنه از مجموع اینها نتیجه بگیریم فلان راوی معمولا نقل به لفظ میکرده، فلان راوی نقل به معنا میکرده، اینجور تحلیلات میتونه، این همه فعلا در حد یک احتمال است و ایده، ولی تا اینا کنار هم قرار نگیره، بحثاش به صورت بحث جدی دنبال نشه، نه اینکه چه فایده، این نکته را به شما عرض بکنم که گفتید فایدهش تاریخی را رجالیه، من خودم شخصا بسیاری از کارهایی رو که دنبال کردم از اول دنبال یک فایده مشخص نبودم، خیلی چیزها رو آدم این سنخ کار سنخ فایده بخشه، کارهایی که اصلا از اول آدم میدونه بیفایده است دنبالش نباید بره، ولی یه سری کارهایی هست از اول آدم احساس میکنه اینو باید یه جایی به درد بخوره، علم اجباری داره که یه فایده‌ای داره، ولی هرچند تفصیلا نمیتونه فایدهش رو دست بذاره روش، ولی از اول مثلا که شناخت شیوه حدیث، نقل حدیث در کافی، که کافی چجوری نقل حدیث میکنه، روشش چه شکلیه، ممکنه ما اولی که وارد این کار بشیم خیلی نتونیم فوایدش رو لیست کنیم، ولی وقتی وارد میشه آدم چی میشه، کم کم کار خودش رو، فواید خودش رو نشون میده. یه سری بحثای تتبعی هست اولی که آدم وارد میشه ممکنه فوایدش رو به تفصیل ندونه، ولی کم کم قدم قدم که به جلو بره اون فواید خودش رو نشون میده و فواید ادامه راه رو هم بر ما آدم مشخص میکنه، که گاهی اوقات ممکنه یک کار رو چند بار آدم باید تکرار کنه، یعنی یک طرح اجمالی آدم پیدا میکنه، یه فوایدی برای این کار براش ترسیم میشه، باعث میشه یه بار دیگه برگرده با دید فایده انگارانه یه بار بحث رو از اول دنبال کنه. این بحث‌های تتبعی خیلی وقت این شکلیه. این سوالی که شما میکنید خیلی وقت در ذهن افراد هست و اینی که از اول دنبال یک فایده مشخص چون میگردن، خیلی وقتا کارها رو اونجوری که باید شاید دنبال نمیکنن، در حالی که خیلی وقتا از یه زاویه دیگه باید بحث دنبال بشه. خب حالا این بحث دیگه خاصی نیست که ادامه بدم. خب دیروز یکی از دوستان اشاره فرمودن که یکی از قرائنی که بر اعتبار روایت ابوالبختری هست، تعبیری که نجاشی در موردش داره که لهو کتابون رواه و جماعتون رواهنه و جماعتون، عرض کنم خدمت شما، آیا با این عبارت ما می توانیم اعتبار و وثاقت ابوالبختری وهب ابن وهب رو اثبات کنیم؟ پاسخ مطلب اینه که به طور کلی روایت جماعت خودش به خودی خود دلیل بر وثاقت نیست. روایت جماعت بازگشت میکنه با همون بحث اکثار روایت اجلا، باید تو اون چارچوب ما این رو قرار بدیم و وثاقت مرویان ان رو اثبات کنیم. این اصل کلی این بحث. اما در خصوص وهب ابن وهب ابوالبختری، این که مرحوم نجاشی میگه لهو کتابون رواهنه و جماعتون، این باید دید مراد از این جماعت چیه. ما ممکنه بتوانیم با قرائن این جماعت رو شناسایی کنیم. کسانی که یک کتاب رو نقل میکنن یا به جهت اسمشون در طرق فهارس باید بیاد، یا کسایی باید باشن که تو طرق کتب حدیثی زیاد روایت کرده باشن، این نشانه این که شخص کتاب رو روایت میکنه، یا یکی از این دو جهت هست دیگه، یا در طرقی که تصریح شده که طرق کتاب هست. در مورد این وهب ابن وهب، اون روش اول رو که تو طرق بخوایم دنبال کنیم، تو طرق چند نفر واقع شدن، یکی سندی ابن محمد هست، یکی ابراهیم ابن هاشم هست، یکی احمد ابن ابی عبدالله هست. این چند نفری هست که تو فهرست شیخ، این ابراهیم ابن هاشم، سندی ابن محمد، احمد ابن ابی عبدالله، اینا طرق به کتاب ابوالبختری هستن. تو نجاشی سندی ابن محمد هست. اون سندی ابن محمد با مسلمه که ما یکی از قرائن اعتبار ابوالبختری رو اکثار روایت سندی ابن محمد ذکر میکرده. اما ابراهیم ابن هاشم عرض کردم، اون رو هم جزء قرائن ذکر کردی ولی مناقشه کردیم که اون حتما غلطه، چون یه دونه روایت هم حتی نداره، نه مستقیم نه با واسطه. اون پیداست یک اشکالی در اینجا رخ داده. اما احمد ابن ابی عبدالله برقی، علاوه بر این که احمد ابن ابی عبدالله جزء کسانی هست که در موردش گفتن یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، به خاطر همین اکثار روایت احمد ابن ابی عبدالله از یه نفر دلیل بر وثاقت مرویان هم نیست، علاوه بر اون باید یه انعبیهی چیزی این وسط افتاده باشه، چون احمد ابن ابی عبدالله هیچ جا مستقیم نقل نداره. اون کسی که راوی عمده ابوالبختری هست پدرشه که محمد ابن خالد برقی هست. طریق فهرست شیخ این هست. حالا من یه بار طریق فهرست شیخ رو میخونم. وهب ابن وهب ابوالبختری ضعیف و هو عامی المذهب له کتاب اخبرنا کیکی عن صفار، یک طریقش طریق صفار هست. صفار از طریق ابراهیم ابن هاشم و سندی ابن محمد ابوالبختری نقل کرده، خب اون بحثش گذشت. طریق دومش و اخبرنا جماعت و عن ابوالمفضل عن ابن بطه عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابوالبختری. این ابن بطه که تو این طریق واقع شده، که علی القاعده این طریق از کتاب ابن بطه اخذ شده. ابن بطه یکی از کسایی است که صاف فهرسته. این در فهرستش اونجوری که عرض کنم ابن ولید ذکر کرده میگه کان مخلطن کان ضعیفن مخلطن فی ما یسندو، در اون اسنادهایی که داره غلط زیاد رخ داده، مخلط یعنی قراقاتی، این روزا میخوندن تاتی 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 شده چی قراقاتی. این اسناد در این مخلط یعنی هم قراقاتی، میگه تو اسناد اسناد از کنم اسناد ابن بطه اسناد قراقاتی دوش خیلی وجود داره و امثال این ها عرض کنم خدمت شما. یکی از نکاتی که گاهی اوقات نجاشی هم اشاره کرده همین اسناد احمد بن ابی عبدالله. بعض جا نجاشی میگه که ابن بطه اینجا خلط اسناده و قال مرتن اخبرنا احمد بن ابی عبدالله ان و قال مرتن اخبرنا احمد بن ابی عبدالله ان علی ان. اصلا یکی از تخلیط هایی که نجاشی گاهی وقت ذکر کرده همین بحث قاطی کردن روایت احمد بن ابی عبدالله مستقیم یا وابسته، اینم باید از همونا باشه. من این رو یه بار دنبال کردم روایت های احمد بن ابن بطه ای که بعض جا باید ابیه داشته باشه ابیه نداره، بعض جا ابیه نباید داشته باشه داره. این تو روایت ابن بطه خصوصه روایت احمد بن ابی عبدالله این مشکل جدیه که اینجا باید از همون مشکلات باشه که احمد بن ابی عبدالله ان ابیه باید باشه، که باز بازگشت میکنه به همون روایت محمد بن خالد برقی. بنابراین ما در واقع این که رواعنه جماعتون غیر از روایت های این دو نفر باشه که سندی ابن محمد و محمد ابن خالد برقی ثابت نیست. البته عرض کردم ابراهیم ابن احتمالاً ایشون روانه جماعتون گفته به اعتبار این که تو طرق یه طرق دیگه هم بوده که اون طرقای غلط خلوصی بوده، این منشأ شده که ایشون روانه جماعتون تعبیر کرده. ما تو اسناد هم که مراجعه کنیم اسناد متکرری که از ابوالبختری هست اون دو نفر هستن، یکی محمد ابن خالد برقی یکی سندی ابن محمد، چیز غیر از این دو نفر متکرر نیستن، بقیه تک و توکه، کمه، بعضیش غلطه بعضیش چیز. این دو اونی که خیلی مکرر هستن این دوتا هستن، محمد ابن خالد برقی و سندی ابن محمد. محمد ابن خالد برقی چون روان ضعف هست اکثار روایتی از یه نفر دلیل بر وساقت نیست، میمونه سندی ابن محمد. پس روانه جماعتون بازگشت میکنه با حذف اون اشتباهاتی که این وسط رخ داده به همون نقل سندی ابن محمد، چیزی بیشتر از او برای ما برای اثبات وساقت در نمیارد. که ما عرض کردیم اصل این که روایت سندی ابن محمد یک نوع اماریت داره فل جمله بر این که بر وساقت ابوالبختری قبول داریم اون رو، ولی این قابل مقابله با اون همه قرائنی بر ضعفش و اینها نیست با اون توضیحاتی که تو جلسات قبل دادیم. پس روان و جماعتون چیز جدیدی به ما اضافه نمی کنه.
خب اگه می وقت یکی مثلا ازش یه روایتی رو نقل می کنه کتابش رو نقل می کنه، یعنی اصحاب اگه کتاب کسی هم نقل بکنن بازم دلالت وجهت نمی کنه؟
اگه امثال احمد بن ابی عبدالله باشه محمد بن خالد برقی باشه نه، اونا به درد نمیخوره، چون در واقع اصل نقل کتاب خودش خصوصیت نداره. نقل کتاب یعنی که اکثار داره میکنه، معنای نقل کتاب یا اکثار یا بازگشت یه بحث دیگه‌ای هست مشایخ الاجازه، حالا من نمیخوام الان وارد اون بحث مشایخ الاجازه بشم. یکی این روایت کتاب یا باید بازگشت بکنه که مرویانن جز مشایخ اجازه است و مشایخ اجازه ثقات هستن، یا بازگشت به اکثار روایت اجلا بکنه. اون مشایخ اجازه رو نمیخوام، اون یه قلتایی داره که حالا وارد اون بحث نمیشم. اینه که خود روایت روانه نقل کتاب خودش چیزی نداره، یکی از امارات توثیق نیست، به سایر امارات باید برگرده و اون سایر امارات خیلی وقتا درست هم هست. خیلی وقت روان و جماعتون درست هست، ولی در خصوص وهب ابن وهب یه ویژگی هایی وجود داره که چیز جدیدی بیشتر از روایت محمد ابن خالد برقی و سندی ابن محمد به ما نمیده. و این احتمال جدی که این که گفته روان و جماعتون مراد این چهار نفر باشن، احمد ابن ابی عبدالله برقی، ابراهیم ابن هاشم، سندی ابن محمد، این پنج نفر باشن. ابراهیم ابن هاشم، چهار نفر میشه، چهار نفر نه، ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن ابی عبدالله برقی، محمد ابن خالد برقی و سندی ابن محمد، که اون دوتای اولی غلطه، میمونه اون دوتای آخری. دوتای آخری هم محمد ابن خالد برقیش چون روان ضعفاست به درد نمیخوره، فقط سندی ابن محمد. چیزی بیشتر از روایت سندی ابن محمد از سو روان و جماعتون در نمیاد که ما عرض کردم اونو فی الجمله پذیرفتیم قرینیتش بر وثاقت مرویون ان رو، ولی اصلا قابل به اصطلاح مقاومت به اون همه قرائن تضعیف نیست.
نه اینکه یعنی جماعتون تعبیر میکنه نجاشی اسم میاره،
آها اسم نمیبره مرحوم نجاشی تو مقدمه کتاب اشاره کرده که من بنام این هست فقط یک یا دو طریق ذکر کنم،
بله،
برای اینکه زیاد نشه. خب سندی محمد دلیلش آورده دیگه، یه طریقشو آورده دیگه، میگه این طرق متعدد داره. خب یه طریقش ابراهیم ابن هاشم مثلا بوده، یه طریقش سندی ابن محمد بوده که بعضی از اینا عرض کردم تو کتب طرق وارد شده بوده، بعضی اینا احمد ابن ابی عبدالله بوده، بعضی هم که ذکر نمی کرده به خاطر همینه که خودش تردید داشته چه بسا. یعنی مثلا ابن بطرشون نجاشی تو جایی که طریق دیگه هست ترجیح میده طریق دیگه رو بیاره، چون ضعیفن کان ابن بطر مخلطن ضعیفن تیما یسنه دو همسالین ها بوده. خب بنابراین اگر هم حالا میخواد یه طریق رو ذکر کنه، طریق ابن بطر رو ذکر نمی کنه، طبیعتاً طریقای دیگر رو ذکر. نه دلیل نداریم، ولی ذوقاً آدم وقتی دوتا طریق هست، یه طریقش ابن بطه که چون خیلی نمیپذیرتش، یکی طریق دیگه، به طور طبیعی هست که آدم اون رو ذکر کنه. نمیخوام بگم تقید بوده، یک چیز قهریه، یک به اصطلاح، مگر یه ویژگی هایی داشته باشه. مثلا اگر از طریق ابن بطه از طریقی باشه که اون خودش قرائت و سماع کرده باشه، طریق خودش از جهات دیگه امتیاز داشته باشه. گاهی اوقات هست مثلا بعضیا رو نجاشی طریق خاصش رو میاره به خاطر که این طریق خاص رو درس گرفته بوده، سماع داشته، قرائت داشته، امثال اینها، اینا هست. ولی این که بگیم حتما نکته ترجیح به خاطر اولویت اعتبار هست، این از جهت اعتبار ثابت نیست، ولی جایی که از جهات دیگه هیچ نکته‌ای نباشه، به طور طبیعی این است که آدم میخواد یکی انتخاب کنه، اون خوبه رو انتخاب میکنه. نمیخوایم بگیم جزم بر انسان حاصل میشه، ولی طبع قضیه اقتضا میکنه یه طریق رو انتخاب کنه که یه طریق بهتری باشه.
شما قبل جمع اون
یعنی له کتابون یربی انه و جماعتون باید بازگشت بکنه به اکسای روایت اجلا، و اینجا اکسای روایت اجلاش بیش از روایت سندی ابن محمدش رو اثبات نمی کنه. این هم این مقداره.
شما که برمید نبوده که فیرست مربع و عرب کشور افتر داره بینا، اینو میگید خود نجاشی هم میدونه، یعنی گفتن این که رکتر اون کتابون یعنی جماعتون،
خب
این با توجه که اون نکتر هم خودش میدونه، بس معلومه اون غیر از
نه اون نکتر رو نه این که میگه حتما غلطه،
نه درسته،
نه ممکنه غلط باشه، ممکنه درست باشه. میگه راویان زیادی در مورد ابن ابوالبختری وجود دارن، نمیخواد الان بررسی کنه غلطه درست امثال اینا، میگه طرق مختلف ابوالبختری دارن، من یک چیز ذکر میکنه، حالا بقیه طرق رو درسته غلطه چیه نمیخواد بررسی کنه، چون هدف این نیست. ایشون اشاره میکنه انگیزه من ذکر طرق نیست، ذکر طرق استطرادیه. اگر از اول بناش بررسی طرق بود، خب از اول باید بررسی کنه. اینا فقط در اشاره به این میکنه که طرق عدیدهی به ابوالبختری منتهی میشود، همین مقدار. خب درست هم هست این مقدار، حالا بعدش غلطه درسته همسالی اینها.
اینقدر تعریف واضح داره و اکثر برای اون دومان که جماعتی
نه عرض کردم لهو کتابون بیشتر از همین طرق چیز جدید اثبات نمی کنه. نمیخوایم بگیم واقعا هم اثبات نمی کنه. عرض کردم ممکن همین ابراهیم نجاشی دیده ابراهیم ابن هاشم، سندی ابن محمد، احمد ابن ابی عبدالله تو طرق از ابوالبختری نقل کردن و امساین ها به خاطر همین گفته روان و جماعت همین دیگه.
این طبقه بعدی
نه واقعا نقل کردن، اشتباه رخ داده. بس من اینکه واقعا نقل کردن، نه اینکه واقعا نقل کردن. اونی که واقعا نقل کرده دوتشونن، یکی محمد بن خالد برقی که اون یزدان زوافاییه، یکی هم سندی ابن محمد. که عرض کردم ممکن است سندی ابن محمد هم از سرخ یزدان زوافا باشه، اونو حالا ما توضیحاتش رو جلسات قبل توضیح دادم. این همین به این دوتا برمیگرده، یعنی بازگشت میکنه به همون قرائنی که ما قبلا بررسی کردیم. این یه قرینه جدیدی نیست، چیز جدیدی به اطلاعات ما اضافه نمیکنه. خب این بحث تمام. بحث بعدی که هست، بحث من آورده بودم عبارت مکاسب رو بخونم، حالا اب نداره من یه مقدار عبارت مکاسب رو شروع بکنم. من اون شیخ
بله
گربیان هم جماعتون های دیگه ای که گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما، اونا باید با استفاده از اسنادی که هست، یعنی در کنار اسناد باید ندیده بشه. آیا اطلاعات جدیدی ممکن ازش در بیاریم؟ نمیشه ازش در بیاریم امثال اینها. یعنی گربیان هم جماعتون گاهی اوقات با توجه به اسناد ممکنه شبیه همین باشه، چیز جدید از توش در نیاد. خب مرحوم شیخ در بحث اینکه آیا سبی مصدوب العباره هست یا مصدوب العباره نیست، شرط بلوغ، به حدیث رفع قلم تمسک کرده. بله بعد ایشون حدیث رفع قلم رو دلالتش رو تام نمیدونه ذاتن، ولی میگه ممکنه به قرینه روایت عرض کنم خدمت شما ابوالبختری روایت رفع قلم رو استدلالش رو تام بدانیم، استدلالش تام بدانیم. بعد این شکلی ذکر میکنه. حالا من عبارت رو میخونم، یکی دو تا نکته میخوام بگم. ایشون میگه چون در این روایت دو قطعه وجود داره و این دو تا قطعه باید با همدیگه ارتباط داشته باشن، این ارتباط یا ارتباط علی وجه المعلولیت هست یا علی وجه العلیه، بن اینا هر کدومشون اختزاعاتی دارن. اینو دقت بفرمایید، مرحوم شیخ وجه معلولیت و علیت رو که بیان میکنه معلول و علت رو متفاوت گرفته. من عبارت رو میخوام بخونم این رو، چون دیدم تو بعضی از کلمات که آقایون توضیح دادن معلول و علیت رو درست عبارت شیخ رو توضیح ندادن، یعنی عبارت شیخ رو دارن بررسی میکنن ولی عبارت رو یه جور دیگه اصلا تفسیر میکنن، نقل میکنن، یه اشکالاتی مطرح میکنن که اشکالات به عبارت شیخ اصلا وارد نیست. میگه بل یمکن به ملاحظت بعض ما ورد من هذه الاخبار فی قتل المجنون و سری استظهار المطلب من حدیث رفع القلم و هو ما عن قرب الاسناد به سند عن ابوالبختری عن جعفر نبی عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله فقد رفع عنهما القلم فإن ذكر رفع القلم في الذي ليس له وجه ارتباط إلا بأن تكون علة لأصل الحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة. میگه رفع قلم یا معلول تحمله العاقلة است، معلول تحمله العاقلة او بأن تكون معلولة لقول عمدهما خطأ، یا عمدهما خطأ علة رفع القلم. تو قسمت دوم نمیخواد بگه تحمل هول عاقله علت ها، چون بعضیا اشکال کردن که تحمل هول عاقله چجور علت رفع القلمه. شیخ اینو نمیگه که عمدهما خطأ تحمله العاقل، این مجموعه علت ذیله. میگه عمدهما خطأ علت قد رفع عنهما القلمه او بان تكون معلوله لقوله عمدهما خطأ، یعنی انه لما کان قصهما به منزله العدم فی نظر الشارع. خب این عبارت رو دقت بفرمایید، علت رو ایشون یه چیز میگیره بنابر احتمال، یا می معلول چیز دیگه. دو جور، اولا چرا شکل این شکلی عبارت رو آورده، اینو نیاز به دقت داره که چرا این مدلی مش کرده، چرا مثلا عمدهما خطأون رو او رو علت گرفته معلول گرفته. عبارت رو با دقت ملاحظه بفرمایید و یه سری از اشکالاتی که مرحوم شیخ شده ناشی از اینه که عبارت رو درست نقل نکردن، گفتن یا صدر علت ذیل است یا ذیل علت صدر است. اینجور شیخ اصلا نداره، شیخ اصلا یا صدر علت ذیل است یا ذیل علت صدر است اصلا عبارت نداره. شیخ عبارتش این هست که یا رفع قلم علت تحمل العاقل است، یا عمد و سبی و خطأون علت رفع القلم است. دقت می‌فرمایید این نحوه ارتباط رو که ایشون داره درست میکنه، ارتباط یا ارتباط رو بین تحمل العاقله ارتباط برقرار کرده، یا ارتباط با عمد و سبی و خطأون، نه با این مجموعه، مجموعه رو در نظر نگرفته. چه
خوش علته توی احتمالی معلول
میشه، نه اونی که خودش علت معلوله، نه رفع قلم یا علت یا معلوله، این برش درسته، ولی صدر رو یه بار رفع قلم علت تحمل العاقله است یا معلول عمد و سبی و خطأ و واحده، اینجوری عبارت رو گفته. چی؟ ممکن جمع باشه، یعنی با هم دیگه منافات ندارن، اونا منافات. حالا اینا رو دقت کنید، عبارت رو دقت کنید، بعد هم توضیح داره هم بررسی داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Thank you.